أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد مصدر بود به مسئله سمع. بخشی از مطالبی که مربوط به آیات گذشته است بازگو بشه تا برسیم به آیات مبحث امروز. سمع همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است. یه سمع طبیعی داره که انسان حرف را میشنود، هر صوتی را میشنود. یه سمع ارادی داریم که تقریبا سمع اعتباری است، نه حقیقی. میگیم فرون شخص حرف ما را می شنود یا فرون شخص حرف ما را نمی شنود. ذات اقدس اله به هر دو معنا سمیع است، یعنی هر صوت و آهنگی که در عالم ایجاد می شود خدا سمیع است، چون که بصیر است. و هر کسی سؤالی دارد، دعایی دارد، نالهی دارد، استغاثهی دارد، خدا سمیع است. که این سمیع الدعا یعنی گوش به حرف دعایی میدهد، چون که ما هم در عرف این دو مطلب را داریم که بحثش گذشت. مطلب بعدی آن است که این که گوش میدهد و ارادی است یا اصلا ترتیب اثر نمیدهد، این رو میگیم نشنید با این که شنیده. در بخش از آیات قرآن دارد به این که لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، پیامبر صلی الله علیه و سلم انذار میکنند ولی اینا نمیشنوند. با اینکه اینا در حضور حضرت هستند این منافقین و حرف ها را و آیات را میشنوند، اما قرآن کریم بر صم بکم عمی یا لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، یعنی ترتیب اثر نمیدن. این همان است که میگیم فلون فرزند ما حرف ما را نمیشنود یا فلون شخص نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیدن. این هم یه بخش. اونا که ترتیب اثر میدهن سه قسم است: یا ترتیب اثر نفع میدهن، یا ترتیب اثر ضرر میدهن، یا جامع بین نفع و ضرر. هر سه طایفه را جداگانه قرآن کریم مطرح کرد. اونجایی که ترتیب اثر نفع میدهند، مثل همین مسئله قد سمع الله یا سمیع الدعا، در موارد دیگری که میفرماد ما دعای فرون پیغمبر را شنیدیم، سخن فرون پیغمبر را شنیدیم، یعنی آثار مثبت را روا داشتیم. در بخش انتقام گیری کسانی که بی ادبانه حرف زدند، ذات اقدس اعلام فرمود ما شنیدیم، یعنی ترتیب اثر تنبیهی و کیفری می دهیم. نظیر آیه 181 سوره مبارکه آل عمران دارد: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ما این حرفا رو شنیدیم اما کیفر میدیم. سنکتب ما قالوا و غسلهم الانبیاء بغیر حق و نقول و ذوق و عذاب و حریق. ما این حرفای اونا رو شنیدیم، اون کارهای اونا رو میدونیم، کیفرم میدیم و اینها رو معذب میکنیم. پس یک قسم شنیدن است که ترتیب اثر مثبت میدهد. موارد فراوانی دارد که یکی از اونها همین آغاز سوره مبارکه مجادله است. شنیدن و معنای ترتیب اثر زیانبار دادن باشد، اونم مواردی دارد که یکی از آنها آیه 181 سوره مبارکه آل عمران است. یا مشترک بین تنبیه و تأیید است، نظیر اون چه که در آیه 15 به 16 سوره مبارکه شعرا آمده. در جریان وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما چند تعبیر هست. یکی این که فرمود از هبا تصنیه است، از هبا الی فرعون انه طغا. وقتی اینا رفتن بفرمود یعنی من اونجام هستم، نه که اینجا باشم به شما فرمان بدم بگم از هبا الی فرعون انه طغا. وقتی اونجا آمدن، در اونجا که خدای سبحان حضور دارد، وقتی که آمدن یعنی پیش ما آمدن، اعتیا یعنی پیش ما بیایید، یعنی من اونجا هم هستم. اینجا تثنیه است، هر دو جا یعنی هر دو جا. از اینجاش در مبدأ هست میگد برید، در منتها که هست میگد بیایید. اذهب با اعتی فرق میکند، اذهب یعنی برو، اعتی یعنی بیا. اعتیا من اونجا هم هستم، بیاید پیش من. این دو را جمع‌بندی میکند در سوره مبارکه شعرا. اونجا که جمع‌بندی نمیکند تثنیه است، اذهبا الی فرعون انه طغا. اونجا که جمع‌بندی میکند جمع میارد، نمیگد شما دو نفر، میگد من با شما سه نفر هستم. اذهبا تثنیه است، با آیاتنا. اونی که تو سوره طه دارد اننی معکما اسمع و ارا، اینی که تو سوره شعرا است اذهبا با آیاتنا انا معکم، من با هر سه نفر شما هستم. اینجا میخواید برید دو نفرید، اونجا میخواید بیایید با من سخن بگید دو نفرید. منه که میبینید، میبینید من با هر سه نفر هستم. هم اننی معکما آمده، هم انا معکم آمده. با شما هستم شما را تأیید کنم، دستتون رو بگیرم. با او هستم که یقه او رو بگیرم، او رو خفه کنم. حرف شما را میشنوم تا شما را تأیید کنم، حرف او را میشنوم تا او را خفه کنم. این جمع بین شنیدن مثبت و شنیدن تعذیبی. فتحصل انها هنا خمس طوائف، پنج طایف آیات ما داریم. یک طایف است که خب بالاخره خدا سمیع است، بصیر است، همه چی رو میشنود، هر آهنگ رو میشنود، هر ناله رو میشنود، هر صدایی رو میشنود. بعد برگی که از درخت میریزد او صداش رو میشنود، عددش هم میداند. این بحث طبیعی است. اما اون سمع اعتباری که ما بگیم فلون کس حرف ما رو میشنود، فلون کس حرف ما رو میشنود، این چند طایفه است. یه وقتی میگیم حرف ما رو نمیشنود، یعنی بی اعتناست. در این بخش آیات بفهمد که ولا یسمع الصمو الدعاء اذا ما ينذرون، اینا نمیشنود یعنی بی اعتناست. خود منافقان و کفار به یکدیگر میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن، نشنوید. با اینکه تو مجلس بودن حرفا میشنوید، یعنی نشنیده ببینید، گوش ندید به حرف پیغمبر معاذ الله. این لا تسمعوا لهذا القرآن ولغو فیه با او بازی کنید، لغو کنید، با این لا یسمع و سمو الدعاء اذا ما یوزرون، یک وادی است، یعنی نشنوید، ترتیب اثر ندید. اونجا که میفرماید ما میشنویم به ترتیب اثر تنبیهی میدیم، آیه 180 که سوره آل عمران است که ما حرف اینا رو شنیدیم، ادبشون میکنیم. اونجا که شنیدن آثار مثبت را به همراه دارد، این که میگیم انک سمیع الدعا، یا آقای سوره مبارکه مجادله که از سمع الله و قول التي تجادله، که اونجا که مشترک یا جامع است بین اثر مثبت و منفی، به موسی و هارون سلام الله علیهما در دو مقطع خطاب میکند. اونجا که میگوید اننی معکما اسمع و ارا، فقط تأییده. اونی که تو سوره مبارکه طهاست، اونی که تو سوره مبارکه شعراست، تثنیه نیست، آغازش تثنیه است. از هوا به آیاتنا، اونجا که رفتید میبینید من اونجا هم هستم، چون دارد که اعتیاد. اونجا که بخوام سخن بگم، اونجا بهتون میگم انا معکم، ما به هر سه نفرتون هستیم و با شما هستیم، حرف شما رو بشنویم برای تأیید، با او هستیم، حرف او رو بشنویم برای اضلال. اینا آیات مربوط به سمع ذات اقدس اله هست که لذا فرمود خدا سمیع است. اگر در بخشای دارد خدا سمیع است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا مالاره بفیه، یه همره مخفی نیست، ما بگیم جایز است یا جایز نیست، نمیدونم لفظ مرآت است و فانی در معناست. استعمال لفظ در اکثر از معنا این جز بیان و رشد هاست اند تحقیق، هم خب جامعی دارد، اینا در جامعش استعمال میشه. اگر هم در معانی متعدد استعمال بشود، هیچ یعنی هیچ محصول علمی ندارد، ولی جامعه دارد، در جامعش استعمال میشه که با اون جامعه بین این مجموعه ها ان الله سمیع و بصیر یا ان الله کذا و کذا. معیت هم دو قسمه دیگه، قد تقرر کثیرا در ذهن معکم ثلاثه، خدا مع کل شیء، یه معیت مطلقه دارد، یه معیت خاصه دارد که با افرادی هست تا هر وقت بخوان بلغزن جلوشون رو بگیرد، مع المحسنین. یه جا معیتی است که تا میرود سخن بگوید همونجا خفهش میکند. این که میگوید اننی معکما یا معکم، این معیتم که قبلا بحثش گذشت همین قسمته. یه هوا معکم اینما کنتم است که معیت مطلق است، با هر کسی هست. یه معیت خاصه مع المؤمن است که ان الله مع الذین اتقوا، این معیت های رحمت رحیمیه است. یه معیت غضبانیه و سخطگیری خداست که با فرائن و امثال ذالک هم هست. مطلب دیگر این که قبلا گفته شد که بسم الله 114 بار نازل شده است. یک بار در سوره مبارکه نمل است که در تلیعه نامه سلیمان است که اون تبرک است و بحثش جداست. 113 بار دیگر در آغاز 113 سوره از 114 سوره است، چون سوره مبارکه توبه را گفتن تتمه سوره مبارکه انفال است یا وجوه دیگر، لذا سوره توبه بسم الله ندارد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود وقتی که بسم الله بر ما نازل میشد، میفهمیدیم سوره قبل تمام شده، سوره بعد شروع شده. لذا این مشترک لفظی است، نه که یک بار نازل شده ما تبرکاً در سایر سور میگیم. چون آغاز هر سوره بسم الله جدیداً نازل شد، اگر چنون چه کسی بخواهد بسم الله هر سوره رو خوب متوجه بشود، وقتی اساره اون سوره رو متوجه شد، میدونه این بسم الله چی میخواد بگه. نه دیگه، چون 113 بار نازل شد، یه وقت هست که بسم الله یه بار نازل بشه، بعد بگن شما تبرکان در هر امری بگی کن امر زیبال، این بله بسم الله در همه جا یکیست. اما این که اون روز هم تو بحث فقهی مطرح شد که غالب بزرگان فقهی نظرشون اینه کسی که میخواد سوره بخونه باید بسم الله را به قصد اون سوره بگه. مرحوم سید فقط احتیاط استحبابی داره، ولی مرحوم ناینی، مرحوم آقا ضیا، بزرگان دیگر، اساتید ما رضوان الله علیهم، نظر شریفشون این بود که بسم الله هر سوره باید به قصد اون سوره باشه. اونا که نظر شریفشون این است که جنوب نمیتواند اون 4 آیه سجده‌دار را بخوند، توسعه میدن، میگن اون 4 سوره‌ای که در اون سجده واجب هست نمیتونه بخونه، خود اون سوره را شکر کنن. این جمله های دعای نورانی کمل را میگن جناب احتیاطا نخونه که بخشی از اینها جزء سوره است که در سجده واجب است. بسم الله را هم به قصد یکی از اون سور عظائم نگوید. اینا که نظرشون اینه که جنوب نمیتواند اون 4 سوره‌ای که درش سجده واجب است بخوند. اما مختار این است و خیلی از فقها فتواشون اینه که اون 4 آیه رو نمیتونه بخونه. غرض اینه که این که بزرگان فتوا میدن اگر کسی خواست بعد از هم سوره معینی رو بخونه باید بسم الله رو به قصد اون سوره بگه، سرش همینه که این بسم الله با این سوره نازل شده، معنای او فرق میکند با بسم الله دیگر. بله ممکن است مصادیق دیگه، معنای جامعش یکی است، مصادیقش فرق بکند. اما در فصل سوم اشاره شد که ما دستمون از فصل اول بسته است، در فصل دوم بسته است، به فصل سوم میرسیم. مخصوصا بنابر اتحاد عاقل و معقول که عاقل با علم متحد میشود نه با معلوم، اگر معاذ الله ما دسترسی به مقام ذات داشته باشیم اونجا خطرهای فراوانی در پیش است، در حالی که همه اینها قائل به اتحاد عاقل و معقولند. یعنی اون منطقه واقعا منطقه ممنوع است. ما به برهان مکلفیم، برهان هم یه سلسله مفاهیم ذهنی است، ما با مفهوم متحد نیستیم، اتحاد عاقل و معقول هم تو مفهوم نیست. از ما هم غیر از برهان نخواستن، از ما فقط دلیل میخوان، از ما استدلال میخوان، نه مشاهده عرفانی. اون مال خواصی از اولیاء الهی است. اونا که مشاهده میکنن تو فصل سوم هستن. فصل سوم ظهور حق است، وجه حق است. فصل اول اگه کسی بخواهد به سراغ مشاهده برود، ذات چون بسیط است جز ندارد، چون نامتناهی است حد ندارد. این کجا رو میخواد مشاهده کنه؟ اینه که سیدن استاد امام رضوان الله تصریح میکند که هیچ پیغمبری خدا را مشاهده نکرده و نمی کند. نه مقصود هیچ پیغمبر است، نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است، نه هم وجه الله اونی که نور السماوات و الارض است، بله مشهود است اینا. اما برهان که مفهوم است، ما مفهوم نامتناهی رو به خوبی می فهمیم. اما همین مفهوم نامتناهی، نامتناهی به حمل اولی است و متناهی به حمل شایه، برای که در کنار چندین مفهوم تو ذهن ماست. بله درسته، در جهان امکان ما لله آیتون اکبر و منی. آیت بودن نشانه بودن است دیگر، نشانه الله است، همه موجودات نشانه الله هست. کسی بخواد از راه برهان به مقصد برسد اینها را میبیند به مقصد میرسد دیگه، لازم نیست برهانای زمین و آسمان رو نگاه کنه. بالاتر از زمین علی و اولاد علیست، بالاتر از آسمان علی و اولاد علیست. ما با دیدن نظم عالم به الله پی میبریم، با همون اسمای حسناست دیگر. نه اسمای حسنا برای همه که نیست، بعضی تو اسم عظیمن، بعضی تو اسم اعظمن، بعضی مراتبی دارد، یکی دناست، یکی دلاست، یکی فکان قاب قوسن است، یکی اوه و اغرب است. این به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله مرحوم علامه طباطبایی می فرماد وقتی که لفظ تموم شده دیگه نه عرب نه عجم کلمه ای ندارد. قرآن فهمد او هو اقرب. در جریان قرب الالهی که دنافذ در لافکان قاب قوسینه تا اینجا را آدم میفهمه او هو اقرب دیگه لفظ کوتاهه. مگر فاصله بین مخلوق و خالق محدوده. چون روایات هم امام سلام الله علیه فرمود اول ما خلق الله نور نبینا، گاهی فرمود اول ما خلق الله بودید مالی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب حالا اول مخلوق اولین فیض اینه. بین این اولین فیض که نور اهل بیت علیهم السلام است با ذات اقدس اله آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ اگر معاذ الله این فاصله متناهی باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. تال فاصلش اینه که خدا متناهی است معاذ الله. بیان و زالش این است که این اهل بیت موجود متناهی هستند دیگر. یک، فاصله بین اینها و خدا اگر متناهی باشه. دو، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. سه، پس ذات اقدس اله موجود متناهی است. چهار، لذا فاصله بین صادر اول و خدا نامتناهی است. بین خدا و خلق اون فاصله نامتناهی است. فرض ندارد کسی اونجا راه پیدا کند. که امام این حرفا رو در سن 27 سالگی زده، حالا چه جور درس خونده، چه شهامتی داشته، کی رو یاد داده این حرفا رو؟ اگر این فرصتی می داشت و علوم عقلی رو ترویج می کرد مثل همین انقلاب بود. غرض این است که به صراحه می گوید هیچ پیغمبری خدا را عبادت نمی کند، خدا را نمی شناسد، خدا را قصد نمی کند، اما قرآن را کاملا می فهمد، این هزار و یک اسم جوشن کبیر رو می فهمد. اینا برهان است. فاصله بین خلق و خالق این فاصله نامتناهی است. اگر معاذ الله این فاصله متناهی بود، مجموع دوتا متناهی می شد متناهی دیگر. خدا چقدر از پیغمبر بزرگتر است؟ به اندازه محدود یا نامحدود؟ اگر به اندازه محدود بزرگتر باشد، خب فاصله خدا از پیغمبر محدود است، خود پیغمبر که محدود است، مجموع دوتا محدود میشه محدود. خدا به اندازه نامتناهی از پیغمبر بزرگتر است. ازا فرض ندارد کسی او رو مشاهده کند. خدا یعنی خدا. شیخ نالستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در این کتاب نثر طوبی یه بیانی از مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی، اینم از مفسران بزرگ تهران بود، این قطب رازی که محاکمه کرده بین خواجه نصیر و فخر رازی از یک طرف، گاهی بین خواجه نصیر و خواجه و مرحوم بوعلی از طرف دیگر محاکمات نوشته، کتاب رسمی و درسی شده به نام شرح اشارات، که مرحوم شهید اول در شرح حالش تو دروس یا ذکرا میگوید من فلسفه را در شام پیش قطب رازی خوندم. این قطب رازی مال همین برامینه. این سرزمین میتونه اینجور عالم تربیت کنه. اینطور نیست که حالا ما بگیم اینا از جای دیگر. نه خیر، از غالب این روستاها، غالب این شهرها مردان بزرگی برخواسته، مال همین درامینه این قطب رازی. خب این محاکمه کرده کی را؟ خواجه نصیر را از یک طرف، فخر رازی را از طرف دیگر. گاهی هم دستی دراز کرده به حرفهای بوعلی بین الماتن و شارحین محاکمه کرده، لذا شده کتاب درسی رسمی. ابوالفتوح رازی مال همین تهرانه. این تفسیرش تفسیر علمی وزینی است، منتها فارسی است. مرحوم علامه شهرانی شیخ الاستاد رضوان الله تعالی علیه در نثر طوبی ضمن کلمه رب که برخی ها گفتن این رب اسم اعظم ذات اقدس اله است، نقل بکند که شیخ ابوالفتوح ایشون که در شیخ یعنی شیخ ابوالفتوح در جلد اول صفحه 42 این چنین روایت نقل کرد. مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیرشون تو جلد اول از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این روایت نقل کردن. حالا پیدا کردن این روایت برای شما آقایون در شرایط کنونی خیلی آسونه. کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اسم اعظم رو میخوام از شما یاد بگیرم. هوای سردی بود، آب سردی هم در حوض بود. حضرت فرمود برو تو حوض. اینم فرمایش امام را اطاعت کرد. خب مگر یه انسان در اون هوای سرد تو این آب یخ بسته چقدر میتونه مقاومت کنه؟ این خیال کرد که اول مثلا عادی است، بعد وقتی که دید میلرزد، هی میلرزد، هی میلرزد، هی استغاثه کرد، هی استغاثه کرد که در بیارید. کسی رو در نیاورد به اذن امام. بعد از ته دل ناله زد یا الله اغثنی. حضرت فرمود اسم اعظم از اینجا شروع میشه. اسم اعظم حال است، مقام است. اون جایی که وقتی کسی تو اتاق عمل میره پزشک ناامیدش کرده، اون پدر یا اون مادر چیر ناله میزنه، این آغاز راه اسم اعظمه. اسم اعظم مفهوم نیست. یه انسان در حال عادی چند ذکر رو بگه یا الله یا الله یا الله بتونه یه مشکلی حل کنه. مقام است که آغازش از اون ناله شروع می شود. بالاخره جنگ درونی است دیگه. اینجا آه می خواد. سلاح بیرونی آهنه، سلاح درونی آه و سلاح هول بکا ناله است و زجه است. اگر گفتن اسم اعظم یعنی اینجور تلیهش همینه. اونی که ولی اثر است گفت تو یخ باش. خب اینم داره می لرزه. این از درون دل ناله زد گفت اغثنی یا الله. حضرت همون اسم اعظم از اینجا شروع میشه. غرض این است که اسمای الهی از همین قبیله و درجات از این قبیله. وقتی ما بدانیم فاصله صادر اول و ذات اقدس اله نامتناهی است و فرمایش امام برای همه ما روشنه، اما ما این مسائل مفهومی را به خوبی میفهمیم، مکلف با برهانم هستیم، به علم هستیم. اگر اون شهود نصیب کسی شد طوبی له و حسن و معاد، اما نه ما با این برهان مکلفیم دیگه. قرآن با ما با استدلال سخن قل ها تو برهانکم. پس این قسمت 5-6 طایفه‌ای که مربوط به سمیع بودن، بصیر بودن اینها بود، اینا ارائه شد. در قسمت مربوط به تأدیب فرمود اینایی که میخوان مرز شکنی کنن، به اصطلاح ناهنجاری کنن، هنجار شکنی کنن، مرز الهی را به هم بزنن، اینا ذلیل خواهند شد، چون که دیگران هم این کار کردن ذلیل شدن. ان الذین یحادون الله، با حدود الهی، با احکام الهی طرفن، حد الهی را رعایت نمی کنن. اینا محاده دارن، حد شکنن، هنجار شکنن، مرز شکنن. همود ان الذین یحادون الله، در احکامی که خدا ثابت کرده و رسوله، احکامی که خدا به پیامبرش فرموده که تو اینها رو به مردم بگو. حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. فرمود کسی که محاده کند، مرز شکنی کند، حد شکنی کند، این ذلیل خواهد شد، چون که خیلی ها این کار رو کردن ذلیل شدن. ما صرف تهدید نداریم، البته قیامت سرجاش محفوظه، اما تو دنیا در هر پاراگراف تاریخی حق با متقینه. بالاخره تاریخ این طور نیست که پایان نداشته باشه، که در هر پاراگراف تاریخی، حالا یا 50 سال یا 60 سال یا 200 سال یا 300 سال، در هر پاراگراف تاریخی و العاقبت للمتقین. شما ببینید سوره های قرآن، یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مبارکه نصر است، یکی 2 سطر است، یکی 80 صفحه است، یکی 20 صفحه است، فرق میکنه. جریان های تاریخی هم همینطوره، گاهی 100 ساله، گاهی 200 ساله، گاهی 50 ساله، گاهی کمتر، گاهی بیشتر. در تمام این بخش های تاریخی و العاقبت للمتقین، این طور نیست که گاهی اینها گاهی اونها. تو این محدوده مبارزه گاه این پیروزه گاه اون پیروزه، ولی سرانجام حق پیروزه. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه نهج البلاغه دارد که فرمود تو جنگ ها ما تساول می کردیم مثل دو کبشی که شاخ می زنن، گاه اونا کشته می دادن گاهی ما کشته می دادیم، گاه اونا می زدن گاهی ما می زدیم، تا روشن شد که حق با ماست به خدا ما را پیروز کرد. این بیان حضرت تو نهج البلاغه، ما تساول می کردیم، گاه اونا غالب بودن گاهی ما غالب بشدیم، گاه اونا شکست میخوردن گاهی ما شکست میخوردیم، وقت خدا ما را پیروز کرد. این طور نیست که عالم مبهم باشد بی نتیجه باشد، این طور نیست که والعاقبت للمتقین مال خصوص معاد باشد، نه خیر، در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است. فرمود کبتو کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین کی یوم یبعثهم. اون عذاب که مال همه کفار است که وحن هم میارد، یه عذاب سخت و سوز است که سوره مبارکه نساء دارد کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، یه عذاب خزی و رسوایی است. اون را فهمد عذاب مهین است، هون یعنی رسوایی خاری، که فهمد لهم خزیم خز یعنی رسوایی. بدترین رسوایی اینه که معاذالله کسی به صورت حیوان در بیاد، یعنی حیوان بشود، یعنی انسان بشود نوع متوسط، یعنی انسان بشود جنس سافل، یعنی اگر از این آقا سوال بکنی که ما هوه، میگیم جوهران جسم و نام حساس و متحرکون به ارادته حیوان و انسان و غردون، که این غرد فصل اخیر اوست، نه اینکه اینا که حیوان میشن انسانیت اونا بره کنار بشه حیوان. خب الان موزینه تو عالم هم جفتگیری داره، تغذیه داره، تولید داره، اون لذتی که طاووس میبره اون لذت رو هم موزینه میبره، اینطور نیست که اون لذت کمتری بره که بوزینه چه رنجی دارد. حالا برفرض کسی بوزینه شد، این کون و غیرادتن خاص این یک بوزینه است در طول انسانیت، یعنی انسانون غیردون. خب غیرد باشه غیرد چه خزی داره؟ الان این آهو تیهو هر لذتی که میبرن این خرس خوک هم میبرن، خجالت بکشه این لذتش کمه. مشکلش این است که ما خیال میکنیم این یک غرده است در عرض انسانیت، خیر، این غرده است در طول انسانون غردون. انسان میشه نوع متوسط نه نوع الانواع، میشه جنس سافل نه نوع اخیر، انسانیتش محفوظ است. تمام شرع اینه، تمام کارها رو او باید در محدوده غردی انجام بده. در دنیا همینطور بود دیگر، در دنیا تمام هوش و سرمایه ها که ذات اقدس اله بوداد در محدوده غردی به کار می برد دیگر، یه روز اینجا یه روز اونجا، یه روز این رنگ روز اون رنگ. بعد فرمود اون کاری که شما کردید هر چی کردید ما شما رو به همون صورت در آوردیم. خب فرمود به این که یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا. این که فهمتون نبئهم یک کیفری است، در سوره مبارکه القیامه دارد که ینبئ الانسان، تنبئه یک گزارش تفصیلی بازی است که باب تفعیل را افاده میکنند، ینبئ هم همینه، ینبئهم این باب تفعیله، ینبئ الانسان این باب تفعیله، تنبئه یعنی تمام انبا و اخبار او را ما به گزارش میدیم بدون کم و کاست. بعد میفرماید چه حاجت ما بهش بگیم؟ این بل برای همان است که ما از در علمی نیازی نیست بهش بگیم، بل الانسانو علی نفسهی بصیرتن ولو القا معاذیره، هرچم عضو بیاره بالاخره میبینی چه کار کرده دیگه، نیازی به تنبیه نیست، ولی برای خزی مضاعف ما گزارش میدیم، وگرنه چه حاجه؟ یعنی ما بخوام اعلام بکنیم که او از جهل به در بیاد چیزی تازه بفهمد، نخه اینطور نیست. بله این بل برای آنه که این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد، رسواتر می شود. ینبأ الانسان بعد هد بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد. ینبئهم بما عملوا، این برای تو محکمه رسواتر بشه. بعد آمد احصاه الله و نسوه. حالا شما خودتون به نسیان زدی بیان نورانی از هستمی بود یه وقتی هم خونده شد که فرمود ذهبن متذکرون بقیان ناسونه اول متناسون. حبود اونا که اهل تذکره بودن یادشون بود اونا رفتن، اینا که یادشون رفته یا خودشون را به فراموشی میزنن اینا هستن. ذهب المتذکرون بقی الناسون اول متناسون، اینا خودشون را به نسیان میزنن. اینجا هم در حقیقت نسیان است یا تناسی است. احصاه الله و نسو، شماره کردن را گاهی میگن احصا. احصا از اون حساب و سنگریزه است، چون قبلا این طور بود، این شمارهای رسمی نبود، اون هوش ها هم که نبود که اینا را ضبط بکنن. یه ده با انگشت میشمردن با اصابه، یه ده هم با سنگریزه میشمردن برای اینکه حساباشون مخفی بشه. حسا یعنی سنگریزه. چون با سنگریزه میشمردن میگن احصا فلانون، یعنی با این حسا بررسی کرده است. رو همون جهت کتاب الهی هم از واژه احصا استفاده میکند، احصاه الله. اما فرمود به این که نیازی به شمارش امثال ذلک نیست، والله علی کل شیء شهید. و این والله علی کل شیء شهید را در بخش پایانی سوره مبارکه فصلت به این صورت بیان فرمود، فرمود اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید علی انهم فی مریت من لقاء ربهم علی انه به کل شیء محیط. پس احصای الهی به این معنا نیست که حالا فراموش نکنه، چون هر چیزی تحت احاطه اوست. اگر هر چیزی تحت احاطه اوست، این نیازی به احصا و شمارش ندارد، همه چیز در محضر اوست، چون به کل شیء محیط است دیگر. اگر به کل شیء محیط است، نیازی به شمارش مستعرف ندارد. ولی برای این شخص دونه دونه به حسابش میاره که فلون کار کردی، فلون کار کردی، فلون کار کردی. اما آیه مهمی که سوره مبارکه مجادله در پیش دارد همین آیه است که این باید به دقت مطالعه فرمایید. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 از اینجا شروع میشه. میفرماد به این که هر کاری که اینا انجام میدن ذات اقدس اله میداند. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این مضمون چون در چند جای قرآن آمده تا حدودی قبر ما قابل فهم است، اما این مضمون فقط در همین جا آمده و به آسانی هم قابل فهم نیست. فرمود ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم. هر سه نفری که نشستن دور هم نجوا میکنن، زیر گوشی میگن، خدا چهارمی اونهاست. ولا خمستن، هیچ پنج نفری دور هم ننشستن در پشت درهای بسته، الا هو سادسهم، خدا ششومی اونهاست. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. چون همه صحنه رو میبیند، ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شيء علیم. اونی که مشکل است و داء ازاله است این است که قرآن کریم ثالث ثلاثه را کفر محض میداند، رابع ثلاثه را توحید ناب میداند. این نظیر کفایه و اصول فقه و نمیدونم مکاسب و جواهر نیست، با یه مقدار فکر و با بنای عقلا و با فهم عرف حل بشه. به آسانی یعنی به آسانی حل نخواهد شد. چجور سالس سلاسه کفره؟ رابع سلاسه کفر نیست، اون کفر محضه، این توحید نابه. سه نفر که نشستن هر کاری بکنید سه نفرن و خدا چهارمی این سه نفر است، هر جور سرشماری بکنید سه نفرن. و بس این رابع چه کاره است؟ پنج نفر که نشستن هر جوری سرشماری بکنید پنج نفرن. خدا سادس خمسه است نه سادس سته. سه نفر که نشستن خدا چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. این فرقش چیه؟ چیر اون سالس سلاسه لقد کفر الذین قالوا ان الله سالس سلاسه و میشه کفر، اما رابع سلاسه کفر نیست. این چه وحدتی است؟ این چجور است که شما هر جور بخوای سرشماری بکنی اینا سه نفره، ولی خدا چهارمی این سه نفر است؟ چرا چهار نفر نیستن؟ اگر پنج نفر هستن هر جوری بخواد شما سرشماری بکنی اینا پنج نفرن، ولی خدا ششمی این پنج نفر است، پس چرا شش نفر نیستن؟ چرا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ اما این توحید ناب است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. خود قرآن اگر بخواد با ما حرف بزند ما سوال بکنیم که چجور لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اومد این ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، این میشه توحید ناب. اگر خود این قرآن به صورت امام معصوم در بیاد با ما حرف بزنه ما دیگه مطمئن میشیم دیگه. این چهارده نفر همون قرآن متحرکن. حالا معلوم میشه اینا کیان و چیان و چیزی که به دست عقل دیگری نمیرسه این کلید دست همین هاست. شما منهای روایات و تحقیقاتی که از این دودمان رسیده بررسی کنید. آخه چجور میشه ثالث ثلاثه بشه کفر، رابع ثلاثه بشه توحید ناب؟ اینو همینا بیان کردن دیگر. والحمدلله.